بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اول دی ماه سال 1400 هست. درس خارج 191 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 232 در مسئله 164 می فهمد و من لعب امرأته فأمنا من غیر جماع کان علیه الکفاره. اگر شخص محرمی با همسر خودش بازی کند و در اثر این ملاعبه و بازی کردن منی از او خارج شود، بدون جما هم باشد، این بر گردن او کفاره میاد. در جماش خب معلومه، قبلا صحبت شده، حتی اگر ملاعبه باشه که باعث خروج منی میشود ولو جما هم نباشد، برش کفاره واجب میشه. دلیلی بر این مطلب روایت است در تهذیب جلد 5 صفحه 327 سلسله حدیث 1124. در اونجا نقل شده موسی بن القاسم عن صفوان و الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یعبس به امرأته حتی یمنی و هو محرم من غیر جماع او یفعل ذلك فی شهر رمضان، فقال علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع. عبدالرحمن بن حجاج میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم راجع به شخصی که با همسر خودش بازی کرده، بازی جنسی، تا به حدی که امنا شده و منی ازش خارج شده و این در حالی بوده که این شخص محرم بوده ولی جما نکرده، بلکه در اثر همین بازی منی خارج شده، یا اینکه نه در ماه رمضان اقدام به این کار کرده و ازش منی خارج شده. امام فرمود هم بر مرد و هم بر زن هر دو کفاره واجب است، مثل شخصی که اقدام به جماع کرده باشه. یعنی حکم ملاعبه با امنا مانند جماع است. هر حکمی که برای محرم در اونجا هست برای جماع، برای این شخص هم هست. در ماه رمضان هم هر کفاره‌ای که بر شخص هست بر روزدار جماع کننده، همون بر این شخصی که ملاعبه کرده با همسرش هست. دلیل تمامه، خیلی هم بحثی نداره. در مسئله بعدی مرحوم شیخ در نهایه صفحه 302 صفحه 232 می فرماید شماره مسئله 165 و من تسمع لکلام امرأت او استمع علی من یجامع من غیر رؤیت لهما فامنا لم یکن علیه شی. می فرماید اگر شخصی تسمع کنه، تسمع به معنی گوش دادن، تسمع یعنی اسقائله، اگر شخصی گوش بکند به سخن زنی و در اثر همین گوش کردن به کلام زنی شهوتی بشه و منی ازش خارج بشه، یا اینکه نه گوش بکند بر سخنان فردی که او جما میکند ولی نمیبیند اون دو نفر را که جما میکنند ولی سرصدای اونها را میشنود. حالا کلمات چه رفته بدل میشه عاشقانه بین اون دو نفری که جما میکنند، این شخص در اثر این که گوش کرد بر سخنان اونها شهوی شد و معنی ازش خارج شد. در این دو صورت مرحوم شیخ می‌فرماید کفاره به گردن این شخص نمیاد. پس بنابراین گوش دادن به آواز زن، کلام زن که دارد خوانندگی میکنه مثلا یا سخنرانی میکنه و این سخنانش بالاخره تحریک کرد این شخص را و معنی ازش خارج شد، یا نه گوش کرد به فردی که جما میکردن دو نفری، منتها خود اون دو نفر را نمیدید فقط صدای اونها را میشنید، کفاره برش نید. البته حالا اینجا متعرض نشده که اگر اون دو نفر ببیند چه حکمی داره، فعلا در اینجا که صدا را فقط میشنود و اونها را ندید. دلیل بر این مطلب روایتی است که در تهذیب جلد 5 صفحه 327 سلسله حدیث 1125 محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن وهب بن حفص عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یستمع کلام امرأت من خلف حائط و هو محرم فتشاها حتی امنا قال لیس علیه شی. این مربوط به قسمت اول مسئله است. می فهمد ابو بصیر میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی گوش میکند به سخن زنی از پشت دیوار، یعنی خود خانمه رو نمیبیند، اون خانم صحبت میکنه صداش میاد از پشت دیوار و این شخص شنونده محرمه، در حال احرامه و در اثر گوش کردن به سخن ظریف این خانم شهوتی میشه، شهوت برش عارض میشه تا اینکه منی ازش خارج میشه. امام فرمود کفاره بر گردن این شخص نیست. در روایت بعدی در تهذیب جلد 5 صفحه 328 سلسله حدیث 1126 در اونجا می فهمید روا سعد بن عبدالله عن محمد بن حسین عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن محمد بن سماعه السیروفی عن سماعه بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع اهله فامن قال ليس عليه شيء. شما میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم، امام درباره محرمی اینجور فرمود اگر محرمی گوش کند بر سخنان مردی که با همسرش دارد جماع میکنه و در اثر گوش کردن به سخنان اونها که طبعا سخنان عاشقانه است یا در اینجا هنگام جماع، خب طبعا یک حرفای اشکولانهی رد و بدل میشه، طبعا این شخص هم که دارد گوش میکند این را شهوانی میکند و در اثر این منی ازش خارج میشه. البته ظاهر حدیث این است که اون دو نفر را نمیبیند جمع کننده ها را، صرفا گوش کرده صدای اونها، حالا یا از پشت پرده یا از پشت دیواریه، یا در هر حال شرایط یه جوریه که صدا را میشنه و از اونها و در اثر این امنا میشه، امام فرمود که برگردن اون کفاره نیست. خب اینم روایت دلالتش تامه و مشکلی نداره و مسئله همواره. در مسئله بعدی در نهای صفحه 232 مسئله 166 مرحوم شیخ میفهمد بلا بس ان یقبل الرجل امه و هو محرم، مانعی نداره شخص محرم مادرش را ببوسد در حال احرام، یعنی حکم مادر غیر از همسره. روایتی در اینجا مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 328 در سلسلش 1127 محمد ابن یعقوب ان احمد ابن محمد ان محمد ابن احمد النهدی ان محمد ابن الولید ان ابان ابن عثمان ان حسین ابن حماد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان المحرم یقبل امه قال لا بأسه لا بأس به هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة الشهوة. میگه از امام پرسیدم شخص محرمی مادرش را میبوسه در حال احرام، حضرت فرمود این اشکالی نداره چون این بوسه ریشش لطف و محبت به مادره، اونی که حرام است اشکال داره بوسیدن شهوانی حرام در احرام، نبوسیدن رحمانی و رحمت و تلطف، بنابراین هم مشکلی نداره. در نهایه مسئله بعدی صفحه 232 در مسئله 167 میفهمید و من تزوج امرأتن و هو محرمون فرق بینهما یا فرق بینهما ولم تحل له ابدا اذا کان عالما به تحریم ذلک علی فان لم یکن عالما به جاز له ان یعقد علیها بعد الاحلال. یعنی اگر شخصی در مسئله 167 شیخ اینجوری میفهمه، اگر کسی با زنی ازدواج کند در حالی که محرمه، خب این ازدواج باطل است، این عقد باطله، میان این دو نفر باید جدایی انداخت. بعد میفرمان که آیا بعدن میتونن اینها با هم ازدواج کنن یا نه؟ میفرمید اگر عالم بودن به حرام بودن این ازدواج در حال احرام، دیگه تا ابد اینها باید از هم جدا باشن، بعد از احرام هم نمیتونن با هم ازدواج کنن. ولی اگر جاهل به مسئله بودن بعد از عقد بعد از احرام میتوانن عقد ببندند و برن با هم زندگی کنن. خب این قسمت اول که ازدواج در دوران در زمان احرام حرام و باطلم هست، این بحثش را قبلا کردیم در نهایه صفحه 221 قبلا در مسئله 97 اگه خواستید مراجعه کنید، رقم حج اون شماره رقم گذاری حج 141 جلسه 141 اونجا بحث شده و شاید تکرار این مطلب به خاطر بعدیش هست که بیان بکنه که آیا حرمت ابدی را میاره یا نه، چون حرمت ابدی قبلا صحبتش نشده و اینجا میخواد تفصیل بده بین عالم و جاهل، از این جهت شاید تکرار کرده این مسئله را. در هر حال ما هم مسئله اول را یه مقدار تکرار میکنیم که به ذهنتون بیاد، و هم قبلا روایات را از تهذیب آوردیم، حالا روایت ها را از استبصار میاریم که هم یه تنوعی بشه در قسمت اول که اصل بطلان نکاح، بعد میریم سراغ مسئله حرمت ابدی. در مورد این که عقد در زمان احرام باطله، در استبصار بابی مرحوم شیخ دارد، باب 120، عنوان بابی باب انه لا یجوز للمحرم ان یتزوج، اصلا جایز شخص محرم در دوران احرام ازدواج کند. این آدرسش در استبصار جلد 2 صفحه 193 تا 194 چندین روایاتی را ایشون در اونجا نسبت به این مطلب آورده. در روایت سلسلش 647 اینجوری هست که در این باب روایت اول میشه: الحسین ابن سعید عن صفوان و نصر عن ابن سنان و حماد عن ابن المغیره عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس للمحرم ان یتزوج ولا یزوج فان تزوج او زوج محلا فتزویجه باطل. اولا شخص محرم در این روایت امام صادق میفرماید حق ندارد خودش ازدواج کنه، ازدواج بر خود شخص محرم حرام، همچنین حق ندارد دیگری را برش عقد ازدواج بخواند ولی اون شخص دیگر محلم باشد. اگر محرم عقد او را بخواند این عقد باطل خواهد بود. کلن منطقه عقد چه برای خودش و چه برای دیگری، حتی اون دیگری اگر محرم هم نباشه محل باشد، جایز نیست شخص محرم اقدام به ازدواج بکند برای خود یا دیگری، کلا منطقه ممنوع است ازدواج برای شخص محرم. لذا امام فرمود برای خود و برای دیگری حق ندارد ازدواج کند، عقد بخواند، اگرم عقد خواند عقدش باطل اون زن شوهر نمیشه. در روایت بعدی 648 عنه ظاهرا همون حسین بن سعید است، عن ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن محرم یتزوج قال نکاحه باطل. کنانی میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم راجع به شخص محرمی که ازدواج کرده، یعنی برای خودش رفته زن گرفته، امام فرمود نکاحش باطله. در روایت بعدی همه اینا که گفتم آدرسش در همون استبصار جلد 2 در صفحات 193 تا 194. در روایت بعدی یعنی شماره سلسله روایت 649 اونجا نقل میکند انه ان حماد ان حریز ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال له ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل من الانصار تزوج و هو محرم فابطل رسول الله صلی الله علیه و سلم نکاحه. امام فرمود در زمان پیغمبر یه فردی از انصار اقدام به ازدواج کرد در حالی که محرم بود، پیغمبر باطل دانست این عقد را، گفت نکاح در زمان احرام واقع شده باطل است. خب این سه تا روایت دلالتش خیلی روشن هست که ازدواج در دوران احرام باطل است و زن شوهری محقق نمی شود. یک روایت در مقابل این چند روایت ظاهرش و اون روایت 650 این روایت یه مقداری بوی مخالفت با بقیه میده و مرحوم شیخ دست به کار شده که او را یه جوری حمل کند. روایت اینه، روایت 650: فاما ما رواه احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی عن عمر ابن عبان الکلبی قال انتهيت الى باب ابي عبد الله عليه السلام فخرج المفزل فاستقبلته فقال ما لك؟ قلت اردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يعمرني ابو عبد الله عليه السلام فاردت ان يحسن الله فرجي و یقظ بصری فی احرامی فقال کما انت و دخل فسأله عن ذلك فقال هذا الكلبی علی الباب و قد اراد الاحرام و اراد ان يتزوج لیقظ الله بذلك بصره ان امرته فعل و الا انصرف عن ذلك فقال لی مره فلیفعل ولیستتر. خب در این روایت عمر ابن عبان کلبی میگه من رفتم به در امام صادق علیه السلام رسیدم. در این وقتی که من به در امام صادق رسیدم دیدم که مفضل در حال بیرون آمدن هست از در خانه امام صادق. من روبرو شدم با مفضل. مفضل به من گفت که خب چیکار داری شما؟ گفتش که من گفتم که میخوام یک کاری انجام بدم ولی نمیدونم که این کار درست یا درست نیست و آمدم خدمت امام علیه السلام کسب تکلیف بکنم. اگر او فرمود که مانعی نداره من انجام میدم، اگر فرمود که مانع داره انجام نمیدم. خب حالا چه کار داری؟ چه کاری میخوای انجام بدی؟ میگه من به مفضل گفتم که من میخوام احرام ببندم ولی میخوام این چشمم از نامحرم محفوظ باشه، فرجم یعنی آلتم محفوظ باشه و خلاصه میخوام در حالت احرام بتوانم فرجم را طاهر نگه دارم، چشمم را طاهر نگه دارم. من گفتم که مفضل گفت خیلی خوب باشه، همونطور که میخوای مانعی نداره بپرسید. میگه مفضل داخل شد و امام علیه السلام فرمود که این کلبی یعنی این عمر ابن عبان کلبی دم دره و قد اراد الاحرام، تصمیم داره که احرام ببنده و از اون طرف هم میخواد ازدواجم بکند که در اثر ازدواج چشمش محفوظ باشه، بالاخره دامنش محفوظ باشه، عفیف باشه. گویا مثلا مجرد بوده این عبان کلبی. خب آدم مجرد بالاخره این مقدار دامنش چشمش گاهی آلوده است و ایشون میخواست احرام ببندد، خواسته ازدواج کنه که در اثر این ازدواج چشمش عفت پیدا کند، فرجش عفت پیدا کنه. از امام پرسید که ایشون میخواد احرام ببندد و از طرفی میخواد ازدواج کنه، اگر دستور بفرمایید ازدواج کنم این کار انجام میده، اگر نه صرف نظر میکنه از ازدواج. مفضل میگه امام به من فرمود که برو به او بگو بره ازدواج بکنه و عفت ایجاد بکنه برای خودش، ستار ایجاد بکنه. ولی یستتر. خب ظاهر این روایت امر به ازدواجه، یعنی در حالی که اون شخص میخواد احرام ببندد امام فرموده ازدواج مانعی نداره. خب این طبعا منافات پیدا میکنن با چند روایت قبلی. ما در روایت قبلی خوندیم که بر محرم جایز نیست ازدواج بکنن، حرامه. و چطور امام اینجا فرمود که خب برد ازدواج بکنن؟ این روایت مرحوم شیخ میفهمد که دو نوع راه حل میشه برای این پیدا کرد. یکی این که این روایت اینجوری نیست که بگیم مثلا در حال احرام این شخص میخواد ازدواج کند. این امامش امر فرمود برو بهش بگو اصطلاح ازدواج کند، این قبل از عقد احرام. یعنی اون آمده مسئله پرسیده که ما عازم هستیم و میخواییم بریم احرام ببندیم و در این حال میخواییم که دامن من عفیف باشه، چشم من عفیف باشه. خب امام قهرم فرمودت برو ازدواج کن، بهش بگو بر ازدواج کنه، عفت پیدا بکند. این معناش این نیست که عقد ازدواج را در احرام بعد از عقد احرام میخواد ازدواج کنه، نه، این میخواد یه قبل از عقد احرام مانعی نداره عقد ازدواج انجام بده. به عبارت دیگر توی روایت نخوابیده که این شخص خواسته در زمان احرام، قد اراد الاحرام، اینه تصمیم داره که بعدا محرم بشه، منتالا تصمیم هم داره که ازدواجم میکند. خب چه بسا ازدواج اول میکند بعد میرد احرام میبنده. در هر حال این قابل پذیرش هست، این حمل مانعی ندارد. من این که ما بگیم به این روایت ببندیم حتما در زمان احرام این ازدواج را گفتت بکند، حتی چیزی نیست. یه محمل دیگر هم ایشون میفرماین شیخ میگه شاید امام تقیه کرده، چون مذهب بعدی از عامه این است که ازدواج در زمان احرام مانعی نداره، شاید امام در تقیه بوده و این روایت از باب تقیه فرموده. حالا در هر حال به این روایت عمل نشده است و حالا یا این به اصطلاح حمل های شیخ میپذیریم، حمل اول را یا حمل دوم را، در هر حال مسئله روشن هست و ازدواج در زمان احرام جایز نیست و باطل هست و یک روایت نمیتواند برای ما سندیت داشته باشد در صورت مخالفت با اون روایات دیگه، و شهرت و اجماع همه اینا پشتیبان دسته اول هست. پس بنابراین همینطور که الله شیخ فرموده، یا بگیم از خود این روایت زمان عقد ازش استفاده میشه در زمان احرام، قبل از احرام، یا اینکه تقیه هست. خب این مسئله دو قسمت داشت. قسمت اولش خوندیم که ازدواج حرام است و باطل برای محرم. قسمت دوم که آیا حرمت ابدی میاره یا نه، چون جلسه طولانی شد، در جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.